بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين سيما بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الجملات زيارة جامع كبيرة که بحث هفتگی داشتیم به تناسب ایام هم هست، این دو جمله است: اشهد انکم الائمه الراشدون المهدیون المعصومون. یک جمله این که ما شهادت میدهیم، شما خطاب میکنیم به ائمه دین علیهم السلام که شهادت میدهیم شما امامانی هستید که راشدید و هم مهدی هستید و هم معصوم هستید و هم بقیت الله هستید، که همه این جملات در زیارت جامعه کبیره هست. الراشدون، المهدیون، المعصومون و بقیت الله. شهادت میدهیم که شما راشدید. راشد که مشتق از رشد، رشد اون بصیرت و روشنبینی خاصی است که در انسان پیدا می شود و بر اثر اون می تواند تشخیص بدهد مصالح را، مفاسد را، سود و زیان را، هم در زندگی شخصی خودش و هم در زندگی دیگران، در زندگی اجتماعی می تواند مشخص باشه. به این آدم میگیم رشید. رشید یا راشد یعنی دارای صفت رشد، لیاقت، صلاحیت، شایستگی، بصیرت و بینش خاص باطنی که مشخص باشد مصالح را از مفاسد تشخیص بده، جوری حرکت کند که به مهالک نیفتد، تشخیص بدهد فلان کار خوبه، فلان کار بده، با اون آدم معاشرت خوبه، با اون یکی معاشرت بده، این گونه مصالح مفاسد را تشخیص بده. این آدم رشیده. و مسلم شما اگر یه تجارت خانه ای داشته باشید، میخواد مسافرتی مثلا کنید، یه کسی میخواد اونجا بگذارید، باید رشیدش تشخیص بدید. این آدم رشیده، میتواند تشخیص بده مصالح و مفاسد را، ضرر به بار نیاورد. خب خداوند حکیم که میخواهد جامعه بشر را حداقل در اختیار کسی بگذارد که او بخواهد اجتماع بشر را تدبیر کند، اون هم تمام ابعاد او را تدبیر کند، جنبه مادیش را، جنبه معنویش را، جنبه دینیش را، جنبه اخرویش را، این مسلم باید رشید باشند که بتوانند مرشد هم باشند و دیگران را راهنمایی کنند. و مسلم ولی ائمه علیهم السلام خداوند اونها را انتخاب کرده برای هدایت بشر، برای تدبیر امور زندگی انسانها، که در همین زیارت میخوانیم بسترعاکم امر خلقه، یعنی امر و نظام خلقت خودش را به شما سپرده، شما را سرپرست عالم خلق قرار داده، بسترعاکم امر خلقه. مسلم چنین اشخاصی باید رشید باشن، اون هم به اون معنای رشد که تشخیص بدن همه مصالح مفاسد را و بشر را جوری اداره کنن که در هیچ جهت لطمه نخورد، صدمه‌ای به خسرانی به بار نیاورد. و لذا دنبالش میگیم المهدیون، یعنی یه راشدی هستید که قبلا از جانب خدا شما هدایت شده اید، خودتون مهدی هستید، یعنی خدا شما را هدایت کرده. چون مهدی معنی واقعیش اون کسی است که از جانب خدا راهنمایی شده، راه را شناخته است، مقصد را شناخته است، برنامه سیر را شناخته است، او مهدی است. هم راشد است هم مهدی، علاوه المعصومون، معصوم هم هستید. چون ممکنه کسی مثلا یه مدبری باشه، حسن تدبیر داشته باشه، اما معصوم نباشه، یعنی ممکنه مقهور هوای نفس قرار بگیره، ممکنه یا آدم عالمی، آدم دانشمندی، آدم مدبری، اما در این حال بشر عادیست، ممکنه مقهور هوای نفس قرار بگیره، جاه طلب باشه، دنیادار باشه، یا خیر حداقل اشتباه کند. حالا اگر مقهور هوای نفس هم قرار نگیره، ممکنه اشتباه کند. خب این رشد به معنی واقعی ندارد. اون رشیدی باشه که هم مهدی باشه، راه یافته باشد و راه شناخته باشد و مقصد شناس باشه، و هم این که معصوم باشه. اشهد انکم الراشدون، الائمه الراشدون، المهدیون، المعصومون. این صفات دنبال همه. خب تنها کسانی که دارای این صفاتن، یعنی یک بصیرت واقعی باطنی در ساختمان وجودشون خدا قرار داده است، هم مهدیان، کاملا راه را میبینن، روشنن و هیچ در رفتن و بردن اشتباه نمی کنن، مهدیان و معصوم هم هستن، یعنی هیچ گونه مقهوریت در مقابل هوای نفس ندارن. ممکن نیست هوای نفس برشون غالب بشود و ممکن نیست اشتباه کنن. اینها را ما معتقدیم که شهادت می دهیم شما چنین امامی هستید، انکم الائمه الراشدون، امامی هستید راشد، امامی هستید مهدی، امامی هستید معصوم. حتی قرآن کریم به قدر دقیقه که یتیم را می خواهید شما حالا مالش بهش برگردانید، دیر دست شما تربیت شده، می خواهد مالش بهش بدید، باید احساس رشد کنید درش. وابتر الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح و اذا آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم. به صرف این که حالا به سن بلوغ رسید کافی نیست، حالا یتیمی اول نابالغ بود، از این دست شما تربیت شده، اموالش هم حفظ کرده اید، حالا بالغ شده، میخواد بهش بدهید، نه نمیشه بهش بدید. به صرف این که بالغ شده باید رشید باشه، به صرف این که حالا به سن بلوغ رسیده، حالا یه جوان 15 ساله ای شده، نمیشه مالش را که دست شما بود بپردازید، باید رشد را بفهمید. این آدم مشخصه در زندگی شخصی خودش گول نمیخوره، اشتباه نمی کند. اگه چنین شو بدهید، وقتی قرآن کریمی که یه مقدار چند تومن مال میخواد به کسی بدهد، باید رشد داشته باشه، این دنیا را میخواهد در اختیار کسی بگذارد، جامعه بشر را میخواد در اختیار کسی بگذارد که دنیا و آخرتش را تأمین کند، به دست هر کسی نمیشه بسپاره که. بلذا ما شیعه معتقدیم باید منصوب از قبل خدا و معصوم از هوا و خطا باشه، هم معصوم از هوا باشد و معصوم از خطا باشد و منصوب از قبل خدا. بله، استرعاکم امر خلقه، در اینجاست که امر خلق و نظام تدبیر نظام عالم را به دست او می سپارد. واقعا چقدر مذهب شیعه مذهب عقلانیه، چقدر مذهب پاک و ریشه‌دار مقدسی هست. میگه من به هر کسی که زمام اختیار به او نمیدهم، زمام اختیارم را به دست کسی میدهم که الامام الراشد المهدی المعصوم. حالا دیگه دنبال خیلی توضیحاتش نمیرن که این جمله معنا شده باشه. المهدی یکی از القاب امام زمان علیه السلام مهدی هست. البته امام زمان ارواح نفدا القاب زیاد دارن، به طور که ظاهرا مرحوم محدث نوری در نظم الثاقب به نظرم اونجا باشه که ایشون میفرمایند 182 اسم و لقب دارن امام عصر علیه السلام. و عرض شده از این القابی که معصومین دارن لقبهای تشریفاتی نیست که ما به هم دیگه میدهیم، نه، هر لقبی دلالت بر یک صفت خاصی می کند که او در وجود اقدس اونها هست. این کلمه که گفته می شود، مثلا درباره صدیقی کبرا علیه السلام بگیم چند لقب دارد، چند اسم دارد، فاطمه هست، زهرا هست، مرضیه هست، مثلا زکیه هست، این اسم ها معنا دارد، یعنی حقایقی در ساختمان وجود او هست که هر لفظی اون حقیقت را نشان می دهد. حالا ما ها اسم گذاری های ما تشریفات یه چیزی به همدیگه میگیم، یه لقب خاصی مثلا میگیم به همدیگه تعارف میکنیم، به همدیگه مثلا میگیم حجت الاسلام میگیم، آیت الله میگیم، مثلا از این قبیل شریعت مدار میگیم و اینجور چیزها. خب اینا القابی است که خب تشریفاتیه، اما اون لقبی که ائمه دین علیهم السلام دارن، امام عصر علیه السلام دارد، این القاب تشریفاتی نیست، حکایت می کند از اون حقیقت نورانی که در وجودشون هست. حالا 8182 لقب دارم. البته اسم با لقب و کنیه هم فرق می کند. کنیه آن است که کلمه اب یا ام مثلا یا ابن اینها در اول کلمه باشه، مثلا اول حسن مثلا، ابن الرضا یا ام سلمه مثلا، اینها لقبن. اون الفاظ کلمه اب دارد یا کلمه ابن دارد یا کلمه ام، اونها کنیه گفته میشه، این کنیه است. لقب هم اون لفظی است که دلالت برای یک صفت خوب یا زشتی میکند. مثلا میگم فلان آدم محمود است، اونم محمود به معنای لغویش، یعنی پسندیده است. اسم اونی است که خب شخص مسما را نشون میدهد دیگه. مثلا حضرت امیر علیه السلام نام مبارکشان علی است و کنیشان ابوالحسن و لقبشان خب زیاده، امیر المؤمنین مثلا لقب خاصه به ایشان هست. همینطور حضرت ولی یأس ارواح نافدا اسم شریفشان هم اسم با رسول اکرمه و کنیشان هم ابوالقاسمه، چون هم اسمن با رسول خدا و هم کنیان با رسول خدا، اسمشان اسم رسول خداست و کنیشان هم ابوالقاسمه. بعد القابشون زیاده، از جمله القابشون که مشهورترین لقبه همون مهدی هست. کلمه مهدی مشهورترین لقب برای امام عصر علیه السلام. حالا با اینکه همه امامان مهدیان فرق نمی کنه، همه امامان مهدیان، بلذا در زیارت جامعه بگیم که اشهد انکم ائمه الراشدون المهدیون، شهادت می دهیم که همه شما مهدی هستید. ولی حالا چرا لقب خاص حضرت ولی یأس ارواح نافدا شده از مهدی؟ فرمودن چون نحوه هدایتی که ایشون دارن یه نحوه خاصی است، یعنی اون هدایتی که دیگه بلا مانع مردم را به حقیقت اسلام دعوت کند، اسلام را اونچنان که هست در دنیا معرفی کند و اجرا کند، تنها وجود اقدس اوست. بقیه امامان علیهم السلام در زمان خودشان بله مهدی بودند، هادی بودند، اما نمیشد حقیقت اسلام را اونچنان که هست در میان مردم معرفی کنند و بدون آلایش مردم بفهمند اسلام را و هم اجرا کنند. خب این نمیشد، شرایط زمان جوری بود که بهشون فرصت داده میشد که داده نمیشد حقیقت اسلام را بدون آلودگی و آمیختگی به چیزی هم بشناسانن و هم اجرا کنن، نمیشود. ولذا تنها کسی که میتواند این سکه به نام او زده شده که حقیقت اسلام را اونچنان که هست بدون هیچ گونه آلودگی و آمیختگی به چیزی، با هواهای نفسانی آلوده نباشه، با اشتباهات آلوده نباشه، اسلام حقیقی باشد، اونچرا که از آسمان نازل شده و جبرائیل امین بر رسول خدا نازل کرده، به اون کیفیت بخواد در دنیا معرفی کند و اجرا کند، وجود عبس امام عصر علیه السلامه. ولذا داریم که امام صادق علیه السلام فرمود که چرا لقب ایشون شده. فرمود چون ازا قامه دعن ناس الال اسلام جدیدن، برای اینکه وقتی که آمد مردم را دعوت می کند به اسلامی که در نظر مردم نوظهور میاد. برای اینکه اونی که شناخته بودن میگن عجب اون یه جور دیگه بوده، ولی اینی که آمده اسلام رو معرفی میکنه یه جور دیگه است، این غیر اونه. قبلا دیده بودن مشوه دیده بودن، بدنما دیده بودن، آلوده دیده بودن، مثل یک آینه ای که زنگار روش گرفته عکس آدم رو نشون نمیده دیگه. آینه ای که زنگار گرفته باشه عکس آدم رو نشون نمیده. آدم میخواد جمال خودش را در آینه ببینه، آینه زنگار گرفته نشان نمیده. قبل از آمدن حضرت مهدی علیه السلام اسلام یه چنین قیافه پیدا میکند، قیافه پیدا میکند مثل آینه زنگار گرفته، آلوده و غبار گرفته که اگه بخواهیم ما چهره او را ببینیم نمیتونیم ببینیم. او که آمد نه دیگه، او که آمد دیگه کاملا اونچنان که هست نشون میده. و رضا امام صادق علیه السلام چرا فرمود که چرا مهدی معرفی شده؟ چون دعا الناس الى الاسلام جدیدن و هداهم الى امر قد دسر، مردم را دعوت می کند به یک اسلامی که متروک شده، مهجور شده. امر قد دسر یعنی متروک شده، اصلا حقیقت چهره اش از مردم پوشنده شده. و زل عنه الجمهور، اکثر مردم از حقیقت او فاصله گرفتن. جمهور اکثر مردم، اکثر مردم از او فاصله گرفتن، اصلا اسلام گم شده در میان مردم، گم شده. او وقتی که آمد اسلام را وقتی معرفی کرد، مردم میبینن که اون نیست چه قبلا شناخته بودن. و لذا دعا الى امر قد دسر و زل عنه الجمهور و یهدی الى امر مظلول عنه، و لذا مردم را دعوت میکند به یک مطلبی، حقیقتی که تو مردم گم شده بوده و ازش بی خبر بودن. این جمله امام صادق علیه السلامه که توجیه میکند مهدی بودن او را. چرا هادی و مهدی منحصرا به او گفته میشه؟ چون در هیچ زمانی نشده است حقیقت اسلام اونچنان که هست شناخته بشود و اونچنان که هست اجرا بشود. تنها کس سکه به نام او زده شده وجود اقدس اوست. در نهج البلاغه هم که داریم همین جمله، او وقتی آمد یعطف الهوا علی الهدا اذا عطف الهدا علی الهوا، یعطف الرأی علی القرآن اذا عطف الرأی القرآن علی الرأی. او وقتی که میاد میبیند که هواهای نفسانی چنان در میان مردم رواج پیدا کرده، هدایت از بین رفته، اون روشنایی که باید در دین باشه اون نیست و هرچه ظلمت هوای نفس از غالب شده، ولذا او برمیگرداند. عطف الهدا علی الهوا، او میاد عطف الهوا علی الهدا، او میاد تمام هواها را از بین میبره. اون کسانی که به خاطر هواهای نفسانی اسلام را توجیه کرده بودن مطابق آراء خودشون، او میاد برمیگرداند. عطف الرأی علی القرآن، او میاد تمام این آراء افکار را از بین میبرد و به قرآن برمیگرداند. و قبل از او چه کرده بودن؟ عطف القرآن علی الرأی، قبل از او قرآن را به آراء خودشون برگردانده بودن، یعنی قرآن را به رأی خودشون گفته بودن. او وقتی که آمد نه، همه آراء را از بین میبرد و قرآن را اونچنان که هست ظاهر میسازد. به این جهت ببینیم هم امام صادق علیه السلام این جمله را دارن، هم وجود اقدس امیرالمؤمنین علیه السلام که این به این جهت مهدی نامیده شده. و ما هم باید سخت مراقب باشیم، راستی هر کسی در جو زندگی خودش مراقب باشیم، جوری نباشه که ما به مردم نشان بدهیم که مسلمانم، زندگی من زندگی اسلامیه و در واقع با هوای نفس آمیخته شده باشه. چنین نباشه، چون در دنیا الان ما مدعی هستیم که تنها جمعیتی که اسلام را شناخته ان و اونچنان که هست میخواهن معرفی کنن و اونچنان که هست بخوان اجرا کنن، جوری نباشه ما اینجور خود را معرفی کنیم و در این حال هوا بر هدا غالب شده باشه، رأی بر قرآن حاکم شده باشه که او بیاد برگردانه همه اینها را. برای اینکه کفار که کاری با قرآن ندارن بخوان قرآن را توجیهش کنن، ما هستیم که مسلمان هستیم، ما مدعی هستیم که قرآن را داریم، میخواهیم مثلا عمل کنیم و بشناساییم دیگه. ما مراقب باشیم، هر کسی در هر فنی هست، در هر جمعی که زندگی میکنه، در هر مقامی که هست، باید متوجه این مطلب باشه که مسئولیت سنگینه. الان ما مدعی هستیم در دنیا که ما عارف به قرآنیم و عامل به قرآنیم و مجری قرآنیم، ما اینجور معرفی میکنیم، اون وقت دروغ از آب در نیاد. کاذب نباشیم، مدعی کاذب نباشیم که وقتی او آمد ببینه اینطور نیست. عطف الهدا علی الهدا هوا و عطف الرأی علی القرآن، به این کیفیت نباشه. به هر حال امام صادق علیه السلام بیانشون این، وجود اقدس مولا علیه السلام هم بیانشون این، و باید هر مهدی قبل، هر هادی قبلا مهدی باشه. و رضا حضرت مهدی علیه السلام میگیم مهدیست، هادی هم میگیم، ولی لقب عمده اش مهدیه، برای اینکه هر مهدی بود هادی بود، هر هادی بود مهدی باشه. تا خودش راه نیافته باشه که نمیتونه که هدایت کنه. اگر میگیم مهدیست به این جهته، یعنی میخوام علت هادی بودن را نشان بدیم. چرا هادیه؟ چون مهدیه. اگر مهدی نبود که هادی نمیشد، یعنی تا راه را از جانب خدا خوب نمیشناخت، مقصد را هم نمیشناخت، برنامه حرکت دادن را نمیشناخت، مهد هادی نمیشد. چون مهدی است هادیست، و رضا لقب مهدی روشنترین و مشهورترین لقب ایشون هست و حال اینکه هادیه، اونی که عمده است در میان جامعه بشر تجلی می کند، هدایت اوست، هادی بودن اوست، ولی در این حال مهدی بودن لقب عمده اوست. به این جهت بخوام علت بیاورین چرا هادیه؟ چون مهدیست. تا مهدی نباشه از جانب خدا، منصوب نباشه به هدایت و معصوم نباشه از خطا، هادی واقعی نخواهد بود، چون مهدیست. بعد هم جمله بقیت الله، یه توضیح هم زیر این جمله عرض کنم که عرض شد که این دو جمله معنا بشود، یکی المهدی، یکی هم بقیت الله. بقیت الله خیر لکم، این آیه شریف، این جمله در ضمن آیه شریفه است که در سوره هود که راجع به حضرت شعیب علیه السلامه، که او به قومش میگفت که لا تنقص المکیال والمیزان، مراقب باشید در پیمانه و ترازو کم نگذارید، در معاملات دقت کنید. این مطلبی است که قرآن روش تکیه دارد، که الان می‌فرمودن حضرت عایشه سعیدیان راجع به این مسئله معاملات، و واقعا مطلب خیلی بزرگ و شایان دقته. قسمت عمده گرفتاری های ما در اثر آلودگی های در کسب و کار ماست، آلودگی های ما زیاده و دعاهای ما مستجاب نمی شود، مواعظ در قلب ها اثر نمی کند. علت عمدش همینه، یعنی آلودگی، ظلمت و قذارت در جان ها پیدا می شود، در اثر این دعا مستجاب نمی شود، دعا حبس می شود، بلیات زیاد می شه، گرفتاری ها زیاد می شود، تنگه معیشت، زیغ معیشت، زن که در معیشت زیاد خواهد بود. ولی قرآن می فرماید لا تنقص المکیال والمیزان، مراقب باشید در معاملاتتون، اجحاف نکنید، کم و کس نگذارید، نقص در مکیال و میزان پیمان و ترازو نداشته باشید. انی اراکم بخیر، من اینچنین میبینم که اگر شما موعظه را، نصیحت را که خدا فرموده قبول کنید، به خیر زندگی میکنید، زندگی شما غرق در خیر و رحمت و برکت خواهد بود. اگر نکنید، انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، میترسم عاقبت عذاب خدا فراگیر بشه نسبت به شما، در دنیاتون به عذاب گرفتار بشوید، در برزخ و محشر گرفتار میشید. انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط. لا تبخسوا الناس اشیاءهم، متاع مردم را از ارزشش نکاهید، تو سر متاع مردم نزنید، برای رونق بازار خودتون بازار مردم را نشکنید. لا تبخسوا الناس اشیاءهم، بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اونی که برای شما از جانب خدا باقی مانده بهتره. خب خدا میگه اون حرامه، اون حرامه نکن، اونی که حلال میماند اندکه به نظر شما، ولی همین اندک خوبه، همین سود حلال اندکی که خدا امضا کرده، این خوبه برای شما. خدا باید خیر بیاورد، خدا باید برکت بده، نه زیادی پول از فلان مشتری مثلا پول زیاد گرفتم. اراکم بخیر، اگر شما نصیحت را قبول کنید، بقیت الله را فقط نگه دارید، خیره برای شما، همون سود حلال اندکی که دارید. برای اینکه با این سود حلال اندک تجمل نمیتونید فراهم کنید، خانه خوب و مرکب خوب فراهم نمیتونید، خوب نداشته باشید. اونی که خیر شماست، دنیای شما را تأمین میکند، عاقبت شما را، همون بقیت الله، سود اندکه، سود اندکی است که خدا راضی هست، این بقیت الله. حالا در اینجا خب مصداق بقیت الله یکی همین سود اندک و سود حلاله. خب ما هم که میگیم بقیت الله امام از ارواح نافدا، چون او هم تنها حجت باقی مانده در زمین بعد از انبیا و امامان، وجود عدس اوست، او خیر است، به شرطی که شما هم در زندگیتون بقیت الله را رعایت کنید. خب ما حالا جشن داریم، چراغانی کردیم، بسیار خوبه، خدا به همه شماها خیر و برکت بدهد که این همه اظهار محبت میکنید، همه رو درسته، اما تمام این تعظیم شعائر باید نشأت بگیره از قلوب، من تقوى القلوب، و من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. همه تعظیم شعائره، این چراغانی ها تعظیم شعائره، ولی این همه در میان خیابان‌ها با عظمت و سکوه خرج کرده اند و جشن گرفته، همش تعظیم شعائر. و این تعظیم شعائر وقتی درسته که از تقوای قلبی سرچشمه گرفته باشه، دلها پاک باشه، نیتها پاک باشه. اول دل را چراغانی کنید به نور ایمان، به نور یقین، از اون چراغ دل سرچشمه بگیره این چراغهای خیابانها و کوچه ها. ولی اگر خیابانها چراغ داشته باشه، خیابانها روشن ولی دلها تاریک باشه، اونی که اون میخواد حاصل نشده. برای اینکه چشم ما را اینها خیره میکند، هر جا ببینیم که این همه چراغانی، بله تماشا میکنیم واقعا بزرگه، ولی چشم امام عصر را اینها خیره نمیکند. اونی که او میخواهد روشنایی قلبه. اگر قلب ها روشن شد به نور ایمان و یقین، از اون قلب روشن این چراغ ها روشن شد، این بسیار خوبه، به او تقدیر میکند. اما به صرف این که ما ظاهر را درست کنیم و ظاهر بین ها ما را تقدیر کنن، این که کافی نیست. کاری کنیم که او هم ما را تقدیر کند، تشکر کنه دیگه. ولذا بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اگر باور کنید چنینه. و امام صادق علیه السلام فرمود، امام باقر علیه السلام فرمود، اول ما ینتقو به القائم علیه السلام هین خرج، اول جمله ای که امام عصر وقتی ظهور کرد خواهد گفت همین جمله است. وقتی که خروج کرد، امام ظهور کرد، اول جمله را که در پای کعبه خواهد فرمود همین جمله است: انا بقیت الله و حجته و خلیفته علیکم، من بقیت الله هم، تنها حجت باقی مانده از جانب خدا در روی زمین من هستم، من حجت خدا هستم، من خلیفه خدا بر شما هستم. و رضا هر کسی که سلام می کند به ایشان به عنوان السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه خطاب می کند. رضا اون دولتی که تشکیل می دهد آخر دوله. فرمودن ان دولتنا آخر الدول، مال ما بعد از همه حکومت ها و دولت ها دولت ما تشکیل می شود. اینم باز از امام صادق علیه السلام: ما یکون هذا الامر، این مسئله دولت و حکومت امام عصر علیه السلام به وجود نمیاد، حتی لا یبقا صنف من الناس الا وقد ولوا علی الناس، مگر همه گروه ها بیان به حکومت برسن و زمام و قدرت به دست بگیرن، تا ببینن نتوانستن اصلاح عالم کنن. که بعد وقتی ما وقتی آمدیم قدرت را به دست گرفتیم، یک کسی نگوید که اگه به دست ما هم میرسید ما همین کار را میکردیم. نه، ما مهلت میدیم همه بیان، هر گروهی بیان و تشکیل حکومت بدهن، ببینن اون کاری که ما میکنیم از عهده کسی بر نخواهد آمد. لقد ولوا علی الناس حتی لا یقول قائلون، تا کسی نگوید که انا لو ولینا لعدلنا، اگه ما هم به قدرت میرسیدیم ما هم به همین کیفیت عدالت در عالم برقرار میکردیم. ثم یقوم القائم بالحق والعدل ان دولتنا آخر الدول ولم یبق اهل بیت لهم دوله الا ملکو قبلنا، همه گروه ها قبل از ما به حکومت میرسن، لئلا یقولو، تا نگویند اذا رأوا سیرتنا اذا ملکنا سرنا بمثلت هاولا، که اگر ما هم میرسیدیم به همین کیفیت عمل میکردیم. به همه قول الله تعالی والعاقبتو للمتقین. خب خوشا به حال اون کسانی که مشمول لطف خاصشون قرار بگیرند و دم مردن، انشاءالله امیدواریم ما با این محبتی که داریم حداقل دم مردن ما را پاک بان کنند ببرن. چون ما الان خب معترفیم، ما مدعی نیستیم که پاک هستیم، که این که تسلیت و نفس خواهد بود این که درست نیست. ما اقرار داریم به این که آلوده ایم، باید اقرار داشته باشیم دیگه. ما گناهکاریم، ما معصیتکاریم، ما آلوده ایم، ولی محبتشون رو داریم. این بزرگ سرمایه ماست و این سرمایه خیلی عظیمه. امیدوار هستیم با همین سرمایه دم جان دادن ما رو پاکمون کنن و نور ایمان و یقین بر قلب ما روشن کننده ببرن دیگه. مرحوم سید محسن جبل عاملی ازشان نقل شده قصه ای، حالا این جمله عرض میکنم، بعد ما سرگان عزیزمان افاضه میفرمایند. بله، اون مرحوم، حالا یادم نیست، مرحوم لطفی نوری ظاهرم باشه، ایشون نقل میکنن، به نظرم ایشون باشه، حالا نه ایشون که نیستن، برای اینکه مرحوم سید عاملی بعد ایشون بود. حالا خوب خاطرم نیست که یکی بزرگان نقل میکنه، مرحوم سید محسن جبل عاملی، ایشون فرموده بود که من چند سال مکه می رفتم و خیلی اشتیاق داشتم که امام را زیارت کنم، چون خب معلومه که ایشون هر سال در موسم حج در مکه تشریف فرما هستن، اون کسانی که اهلیت دارن ممکنه زیارت بکنن. ایشون فرموده بود من اشتیاق داشتم که زیارت کنم و رفتم مکه و بعد موفق نشدم. گفتم حالا برگردم سال دیگه بیام، چون تا لبنان خب فاصله زیاد بود که از مکه تا اونجا، گفتم خب طول میکشه من بخوام برگردم بمانم همینجا که سال دیگه ببینم. ماندم سال دیگه بازم ندیدم، سال سوم ماندم ندیدم، حالا 5 سال یا 7 سال به این کیفیت مرتبند تردید دارم، حالا 5 سال یا 7 سال که ماندم در مکه. تا اون سال آخر بود دیدم که خب دیگه خسته شدم از ماندن در مکه، بخوام برگردم موافقم نشدم به زیارت. خیلی متأثر بودم، پریشان حال بودم. رفتم بالای کوهی که در خارج مکه بود، رفتم بالای کوه یه قدم بزنم و یه تنوعی داشته باشم. دیدم اون سمت کوه یه چمنزار خیلی مصفاییه. پیشم گفتم عجب، چرا در این چند سال که بودم نیومدم اینجا که اقلا این چمنزار رو ببینم و یه تفریحی داشته باشم. بعد رفتم پایین، دیدم وسط چمنزار یه خیمه ای برپاست. رفتم در اون خیمه، دیدم یه چند نفری نشستن، جمعی که تشریف فرما هستن، اون کسانی که اهلیت دارن ممکنه زیارت بکنن. ایشون فرموده بود من اشتیاق داشتم که زیارت کنم و رفتم مکه و بعد موفق نشدم. گفتم حالا برگردم سال دیگه بیام، چون تا لبنان خب فاصله زیاد بود که از مکه تا اونجا، گفتم خب طول میکشه من بخوام برگردم بمانم همینجا که سال دیگه ببینم. ماندم سال دیگه بازم ندیدم، سال سوم ماندم ندیدم، حالا 5 سال یا 7 سال به این کیفیت مرتبند تردید دارم، حالا 5 سال یا 7 سال که ماندم در مکه. تا اون سال آخر بود دیدم که خب دیگه خسته شدم از ماندن در مکه، بخوام برگردم موافقم نشدم به زیارت. خیلی متأثر بودم، پریشان حال بودم. رفتم بالای کوهی که در خارج مکه بود، رفتم بالای کوهی یه قدم بزنم و یه تنوعی داشته باشم. دیدم اون سمت کوه یه چمنزار خیلی مصفاییه. پیشم گفتم عجب، چرا در این چند سال که بودم نیومدم اینجا که اقلا این چمنزار رو ببینم و یه تفریحی داشته باشم. بعد رفتم پایین، دیدم وسط چمنزار یه خیمه ای برپاست. رفتم در اون خیمه، دیدم یه چند نفری نشستن، جمعی هستن و یه کسی هم بزرگواری هم در میان اون جمعیت نشسته، مثل این که داره تدریس میکنه برای اونها. بعد چند یه جمله ای که بگوشم خورد، این جمله بود که بگوشم خورد از گفتار ایشان، که فرمود که زراری ما، حالا در اونجا زراری دارد، بله، سادات و زراری صدیقی کبرا علیه السلام، اینها دم جون دادن، اگرم منحرف بودن دم جون دادن، ایمان و ولایت به اونها تلقین می شود و عاقبت با ایمان از دنیا می روند. اینی گفت شنیده من. ولی البته سعادت بنده هم خیلی مکرر عرض کردم، ولی منحصر نیست به اون کسانی که از طریق پدرشون مثلا میرسن به پیغمبر اکرم، بلکه همه اون کسانی که از راه مادر هم میرسن نسبشون برقراره. حالا مسئله خمسی مسئله دیگریه، ولی از جهت نسب، شرافت نسبی، همه کسانی که از طریق مادر منصوبن خب سیدن، از طریق پدر منصوبن سیدن، خود ائمه دین علیه مثلا از طریق مادر منصوب به پیغمبر اکرم هم دیگه، از طریق مادر منصوبن، و لذا اون کسانی که از مادر هم منصوبن اینا سیدن. و گاهی بیش خودم فکر میکنم که شاید همیشه سید باشن، برای اینکه این محبتی که در دلهای ما هست، این بدون یک شرف نسبی هم این ممکن نیست به این کیفیت حاصل بشه. بله ما ولایت داریم، ولایتشون برای ما احب از ولادتشون که از اونها متولد شده باشیم، ولی در این حال اگر گفتیم که از طرف مادر هم سیدن، اکثرا خوب سیدن، اگر همه هم نگوییم که ما تمام شیعه سیدن، اکثرا سیدن. اگر هر مودن اینها دم جون دادن، نور ایمان و یقین و ولایت بر قلبشون میتابه. این جمله را شنیدم از اون بزرگ. بعد در همین حال دیدم که ایشون میفهمه که من چند سالی هم که بودم در مکه با اون شریف مکه آشنا شده بودم، خود سید بود، آشنا شده بودم، خیلی میرفتم، اون حاکم مکه بود، میرفتم برای دیدارشون و با هم رفتیم، معنوس بودیم. بعد در همین حال دیدم کسی آمد وارد شد، به اون آقا گفت که شریف در حال احتضار است و شما تشریف بیاورید. دیدم آقا برخاست و من اول زودتر، چون با اون معروف بودم با اون شریف که مریض شده، رفتم زودتر راه قصرش شدم، دیدم بله در حال احتضار است و علماء سنی هم نشستن در اطراف او و دارن تلقین میکنن به طریق تسنن او را تلقین میکنن. تلقین میگن، تلقین سنی میگن براش. پسرش هم کنارش هست و خیلی متاثره. من هم رفتم نشستم اونجا. همین که نشستم متاثر بودم. حالا این خب مرد بزرگی با هم رفیق بودیم و حالا که از دنیا میرود تلقین سنی میشه. در همین حال دیدم همون آقایی که در اونجا دیده بودم تو چمنزه او هم وارد شد. او آمد کنار او نشست و من متوجه شدم که او را نمیبینن دیگران، فقط من میبینم. برای اینکه میدونم من به او نگاه میکنم ولی مردم نگاه نمیکنم، او اصلا کسی نیست، اینطور غافلن از او. من او را میدیدم. بعد نشست کنار او، دیدم سر مقابل گوش او گرفت، فرمود که یا شریف قل اشهد ان لا اله الا الله. او هم گفت اشهد ان لا اله الا الله. قبلا حرف نمیزد، من اونجا بودم، هر چون علما میگفتن بگو نمیگفت، اونا تلقین میکردن ولی او نمیگفت. ولی همه که این آقا آمد نشست گفت قل اشهد ان لا اله الا الله. او هم گفت، فرمود بگو اشهد ان محمد رسول الله. او هم گفت، بار سوم فرمود بگو اشهد ان علی ولی الله. او هم بی تأمل گفت اشهد ان علی ولی الله. بعد گفت بگو اشهد ان الحسن و یکی یکی امام ها رو گفت، امام حسن مجتبی، امام سید الشهدا، یکی یکی او هم میگفت، هر چه او میگفت میگفت، تا رسید به امام دوازدهم. گفت یا شریف قل اشهد انک حجت الله. بگو شهادت بدن که تو حجت خدایی. اونم گفت که اشهد انک حجت الله. اینه که گفت من متوجه شدم. گفتم عجب، من الان دو بار امام زمان را زیارت میکنم و نفهمیدم. تو چمنزار همین آقا را دیدم و همین آقا که خودش را به عنوان حجت الله معرفی کرده، او گفت اشهد انک حجت الله. لرزه ای در من پیدا شد اما قادر به حرکت نبودم که را از جا برخیزم سلامی بکنم یا مثلا عرض اراده دیدم نمیتونم. وقتی که او گفت و جان سپرد از دنیا رفت، او آقا رفت، همین که رفت من به حال خودم آمدم. دم عجب، من دو بار زیارت کردم امام عصر علیه السلام را و توجه نداشتم. خب این شرفیست انشاءالله برای ما. امیدواریم خداوند به حرمت خود امام عصر علیه السلام قلبهای ما را مملو و از معرفت و محبتشون بگرداند. دم جان دادن هم جمالشون را ببینیم و از این دنیا منتقل بشویم. در برزخ و محشر هم دست ما را از دامنشون کوتاه نفرماید. برای استفاده از آقایان صلوات خط بفرمایید.